بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم بحث ما در این بود که ما صغرا برای قاعده قفه عقاب بلا بیان در ما نحن فیه چجور پیدا کنیم، صغرویت مورد به چه تقریبه. پذیرفتیم قفه عقاب بلا بیان را و گفتیم این احکام راجع است به احکام عقل عملی به حسن عدل و قبح ظلم. پس باید در اینجا چیزی به نام ظلم باشه تا مورد ما صغرا باشه برای قاعده قبح عقاب بلا بیان. در این مقام که ظلم کجاست بیاناتی داشتیم، بیان مرحوم میرزا رو در فوائد الاصول بررسی کردیم که اساس فرمایش ایشان عبارت از این بود که در اینجا بیان غیر واصل اگر مولا این بیان رو میخواد برسانه تارتن با طرق متعارف رسونده که نرسیده به عبد، تارتن ظالمین جلوه بیان رو گرفتند. در هر دو حال مخالفتی که از ناحیه عقل صورت میگیرد و غرضی که تفریط میشه این به وسیله عقل مستند به عقل نیست، یا مستند به خود شارع خود مولا هست یا مستند به ظالمی. بنابراین در این ترک و در این تفریط این مکلف اختیاری نداشته، فعل خودش نیست. چجور ما میخوایم مؤاخذش بکنیم؟ مؤاخذش ظلمه. انسان مؤاخذه کنه کسی رو که فعل مستند به اون نیست، هذا ظلم. این مطلب اولی بود که از مرحوم میرزا در فوائد بود. مطلب دوم که باز بعضی از آقایون بعد اشکال کردن که توضیح عرض میکنن، فرمایشی بود که از مرحوم میرزا آقای خویی در اجود و تقریرات ذکر فرمودند. بیان مرحوم آقای خویی بیان ساده و واضحی است. ایشون میفرمایند که در اینجا اگر وصول محقق نباشد امر داعویت نداره، و وقتی داعویت نداشت موافقت و مخالفت اینجا صدق نمی کنه. داعویت نیست در اینجا، باعثیت در اینجا نیست، و وقتی که باعثیت نبود تکلیف حقیقی محقق نیست. این عبد چیزی بهش تکلیف نشده، الزام نشده که ما توقع داریم انجام بده. وقتی چیزی رو برش الزام نکردیم، تکلیف نکردیم، مؤاخذش کنیم، هازا ظلمون. نسبت به بیان اول میرزا از کردیم سیدون الاستاد رضوان الله علیه اشکال فرموده که فرمایش میرزا تمام نیست. چرا؟ برای اینکه در اینجا ایشون مرحوم میرزا یه قدری خلط شده براشون با مورد غفلت و مورد نسیان. یه وقت جهل مطلق به تکلیفه، نسیان تکلیفه، الغفلت و عن تکلیفه. فرمایش ایشون کاملا تمامه، هیچ وقت فعل مخالفت تفرید استناد به عبد پیدا نمی کنه. اما اگر مثل مورد ما صورت تردیده، صورت شک، شک یعنی یک طرف احتمال غرض هست یک طرف نیست، اگر ما بیایم بگیم خود احتمال میتونه داعویت داشته باشه در اینجا، این آقا احتمال تکلیف میداد و تفویت کرد، احتمال میداد. پس در اینجا تفویت این غرض مستند به او هست. بله شما بگید وصول تمام نبوده براش، درسته. بگید علم نداشته به این غرض، کاملا درسته، اما احتمالش رو کمی داده و او میتوانسته است تحفظ بکنه بر این غرض، کما این که میتوانسته تحفظ نکنه، اختیار داشته. پس این که ما بیایم از این باب بگیم مؤاخذه او قوی هست چون مؤاخذه بر امری است که مستند به او نیست، نخیر، مستند به او هست، اینجا استناد داره، احتمال فقط. این مطلب ایشون و فرمایش ایشون تمامه. دیروز عرض کردیم مطلب دوم نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی، ایشون یه مطلبی رو یادآوری فرمودن سید اونر استاد نسبت به استاد بزرگوار خودشون مرحوم آقای خویی، یادآوری فرمودن که خود مرحوم میرزا در اون مبنا که ما در اینجا حکم داریم، حتی خود مرحوم آقای خویی از کسانی است که می‌فرماید تکلیف به معنا جعل الداعی، بدائی جعل الداعی، یادمون هست دیگه مرحوم آقای خویی این رو میگه، جعل الداعی بدائی جعل الداعی، حرفایی که اونجا زدیم یادمون نره، مبانی که مرحوم میرزا داشته فراموش نکنیم. مبنای میرزا این است که اگر مولا امر کرد در همون مقام انشا که امر قرار داره در مقام واقع قرار داره، همین جعل دائی است، اما این دائی دائی شعنی است، فعلیت نداره، دائی شعنی است، امری که در واقع خودش باقی مونده، مثل همونا که صاحب کفایه میگه بعدن عند ظهور الحجه اینا فعلیت پیدا میکنه، اینا در همون وعاء انشاء خودش محفوظه، داعویت در اونجا شعنیه. چه زمانی داعویت فعلیت پیدا میکنه؟ چه زمانی؟ زمانی که حکم فعلیت پیدا کنه. میرزا تصریح میکنه، خود مرحوم آقای خویی مطلب رو میپذیره، این داعی شعنی که جعل شده به مجرد اینکه حکم فعلیت پیدا کرد، این داعی فعلی میشه، داعویت فعلیت پیدا میکنه. فعلیت حکم به چیه؟ همه متفقن بر این معنا که حکم فعلیتش زمانی است که موضوع براش پیدا بشه. موضوع یعنی مکلف، مکلف که موضوعه اگر محقق شد حکم فعلیت پیدا میکنه. بنابراین اگر شما میخواید سراغ دائی برید و سراغ داعویت حکم برید، در حکم فعلی داعویت فعلی وجود داره، چون اصلا خود حکم جعل دائیه، مولا میاد جعل میکنه دائی برای مکلف را. اگر حکم فعلی میشه داعویت هم فعلی میشه. مسئله وصول مربوط به فعلیت نیست طبق مبنای شما، شما وصول رو تنجز حکم میدانیم. تنجز پیش مرحوم میرزا از اموری است که یترتب علی فعلیت الحکم، یعنی فعلیت میاد بعد از تمام شدن فعلیت حکم. اگر این تکلیف رو مکلف علم بهش پیدا کرد تنجز علی، علم پیدا نکرد این تکلیف فعلی داعویت فعلیه داره اما تنجز برای او پیدا نکرده. این مطلبی است که مرحوم میرزا می‌فرماید. اگر این مبنا اینه و شما خودتون فرمودید مرحوم میرزا می‌فرماید، به چه مناسبت الان در ما نحن فی که مردد است مکلف و شاک فل حکمه، موضوع ما شکه، بحث ما در شکه، احتمال تکلیف رو میده، چرا اینجا می‌فرمایید این حکم داعویت براش نداره، باعثیت براش نداره؟ باعثیت و داعویت فعلیه با فعلیت حکم محقق شده، دائر مدار وصول نیست، چه وصول باشه چه نباشه داعویت فعلیه هست، تنجز است که پیش شما متقوم به وصوله. بله اگر شما مبناتون مثل مرحوم ها شیخ بود، مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه، ایشون برخلاف همه میاد و میفرماید ان الفعلیه تتقوم بالوصول، اما شما این مبنا رو در جای خودش رد بکنید، این مبنا رو نمیپذیرید. وقتی نمیپذیرید چجور شد اینجا آمدید حرف مرحوم ها شیخ رو میزنید؟ نه، در اینجا این که بگید حکم عند عدم وصولهی داعویت نداره، چون داعویت نداره پس ما این مکلف رو بر یه امر میخوایم مؤاخذه کنیم که اصلا دعوتی براش نداشته، داعویت نداشته، این درست نیست، این تمام نیست. این فرمایش ایشون باز متین و تمامه، با توجه به این که نسبت به داعویت که دیروز دیدم خیلی مورد اشکال از پیش عزیزان، داعیتی که ما میگیم همون داعی هست که به اصطلاح قصد و انگیزه هست به اصطلاح. ما وقتی میگیم جعل داعی بدائی جعل داعی، یعنی مولا میاد جعل میکنه اون انگیزه ای که باید در عبد ایجاد بشود برای انجام فعل. و اگر این جعل داعی، آمدیم گفتیم جعل داعی بدائی جعل داعی بود، یعنی امری رو میگذاره بدائی این که خود مکلف با این انگیزه بیاد جلو، یعنی قصد امری که میگیم به همین انگیزه به قصد این داعی بیاد. ولذا داعی همیشه متأخر از خود فعله، داعی اون انگیزه که داره متأخره، وجود ذهنیش متقدمه. ما در همه کارهایی که انجام میدیم یه قصدی داریم برای انجام کار. من این فرش رو جارو میزنم، قصدم اینه که این فرش تمیز بشه، این میشه داعی. تمیز شدن فرش داعیه. داعی وجود خارجیش کی محقق میشه؟ بعد از فعل من. اما وجود ذهنیش قبل از فعل هست، تو ذهن من هست که اگر جارو بزنم تمیز میشه. اون چه که ما در مورد امر داریم داعی، یعنی موافقت امر، اون موافقتی که در امر حاصل میشه، من این کار رو انجام میدم با اون داعی و انگیزهی که مولا مقرر کرده. خب موافقت حاصل میشه، اما موافقت کی حاصل میشه؟ بعد از عمل. اما قبل از عمل چیزی جز وجود ذهنی من ندارم، مثل سایر دوائی. ولذا این داعویتی که ما در تکلیف داریم، در امر مولا داریم، این داعویت ایجاد انگیزه کننده است به وجود حس ذهنی در ذهن مکلف که به اون انگیزه و با اون هدف بیاد این فعل رو محقق کنه، موافقت کنه، یعنی مخالفت نکنه با این، انجامش بده. خود مولا اقرازی دارد و وقتی که میاد این اقراز رو در قالب امر، در قالب تکلیف عرضه میکنه، برای این است که با امر خودش بیاد و در مکلف انگیزه ایجاد کنه. ولذا در بحثی که قبلا داشتیم، حالا یادم نیست در مباحث گذشته بوده، اینجا مرحوم آقای خوی مبنا دارن، در اینجا مبنای خاص ایشون، که بحث بر سر این است که گاهی از اوقات احکام عقلیه هم الزام رو برای انسان میرسانه، درست میکنه، احکام عقلیه الزام درست میکنه، اما ما حکم شرعی مطابقش نداریم. آیا این احکام عقلیه اگر الزام و تکلیف رو برای ما ثابت کرد، ما باید بر طبقش حرکت کنیم؟ این رو همه میندازن به قاعده ملازمه، میگن هر جا که عقل حکم میکنه شرعم حکم میکنه. مرحوم آقای خوی اونجا حرفی دارن، اونجا میفرمایند کسانی هستند در بین مکلفین که اینها با الزام عقلی انگیزه پیدا نمی کنن. اینا فقط شرع اگر امر کنه و تکلیف کنه براشون انگیزه درست میشه، در وجودشون انگیزه پیدا میشه. ولذا این که ما بیایم بگیم شرع اکتفا بکنه به همون حکم عقل و چیزی نگه در این الزامات، این تمام نیست. برای اینکه امر مولا هست، مولویت حقیقی که در شرع، امر مولای حقیقی هست که برای این آدم انگیزه ایجاد میکنه، و الا این غیر مولای حقیقی، هر کسی هم هر چی ازش طلب بکنه حاضر نیست انجام بده، انگیزه از اون ناحیه پیدا میشه. این داعویت مولا میاد در تکالیف خودش این داعویت رو میگذاره. بنابراین در اینجا این که ما بیایم بگیم داعویت امر متقوم به وصوله، نه، دو تا قصه جدا از همه. مگر مبنای مرحوم حاچخ رو بپذیریم، که حالا میگیم مبنای حاچخ ریشه چیه. بنابراین این اشکال هم وارده. بعد مرحوم حاچخ رضوان الله تعالی علیه مرحوم شیخ اصفهانی در نهایت و درایت که حاشیه ایشون بر کفایت الاصول هست، اونجا تصویری ایشان برای ظلم و تحقق ظلم و سقرویت مورد درست میکنن. ایشان خود ایشان اولا مطلب اولی دارن و یک مطلبی بر اساس مسلک مشهور. مطلب اول ایشون عبارت از این است که ما که قائل شدیم در اصول که اصلا دعویت متقوم به وصول است، ما گفتیم وقتی دعویت امر متقوم به وصول است، تا وصولی محقق نشده دعویتی وجود نداره. دعویت که وجود نداره یعنی مثل اینکه تکلیفی نیست بر عبد، الزامی برش نیست، دعویتی نیست. من اینجا بیام این عبد رو عذابش بکنم برای چیزی که تکلیفش نشده، الزامش نشده، خب این ظلمه. این طبق مبنای خودشونه که در اینجا دعویت متقوم است به وصول. و این مبنایی که مرحوم ها شیخ در اینجا ازش بحث میکنن و بهش اشاره میکنن، به اصلش که میپردازن، بر اساس این است که مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه در مورد تکلیف همون چیزی که آیون میفرماین جعل الداعی، حالا جعل الداعی بدائی، جعل الداعی یا بدائی، مثلا موافقت الامر، هر چی اونجا بگیم، ایشون میفرماین تکلیف جعل الداعی نیست، بلکه تکلیف عبارت است از جعل ما یمکن ان یکون داعیا. امکان دعویت را ایشان در اینجا ملحوظ می‌دارند. جعل و ما یمکن ان یکون داعیا، جعل میکنه مولا، امر میکنه، اما اینی که امر میکنه چی هست؟ چیزی است که امکان دعویت دارد. جعل و ما یمکن ان یکون داعیا، وقتی جعل ما یمکن ان یکون داعیا، این امکان دعویت در تمام مراحل حکم هست، یعنی تا انشاء شد جعل صورت میگیره. اما چه جعلی؟ جعل ما یمکن نسبت به دعویت. وقتی این جعل صورت گرفت، این امکان چه زمانی به فعلیت تبدیل میشه؟ امکان قوه است، قوه است. این قوه چه زمانی به فعلیت تبدیل میشه؟ زمانی که وصول تحقق پیدا بکنه. چون فعلیت در اینجا این است که این دعویت در عبد ایجاد بشه که فعل رو بیاره، فعلیتش به اینه، و الا امکان دعویتش قبلم هست. اونی که شما میگید فعلیت پیش مرحوم محقق نائینی، در اون عالم امکان دعویته. چه زمانی فعلیت دعویت از نظر ایشون محقق میشه؟ یعنی این امکان تبدیل میشه به تحقق، این قوه تبدیل میشه به فعلیت زمانی که عبد خارجن این فعل رو بخواد بیاره. اون زمان فعلیت دعویت، امکان تبدیل میشه به تحقق و این به وصوله. اگر علم پیدا کرد، دانست تکلیفش چیه، اوامر براش معلوم شد، در اینجا این امکان تبدیل میشه به فعلیت. اما قبل از این، قبل از این مرحله، در همون مقام امکان خودش باقیه. با چیزی که یمکن ان یکون داعیا که نمیشه کسی رو عذاب کرد، نمیشه کسی رو مؤاخذه کرد. مؤاخذه رو با چی میکنیم؟ با فعلیت دعویت. دعویت فعلیت پیدا کرده، یعنی بالا سرش وایسادن میگن یالا بیار، او بگه نمیارم، این میشه مخالف، بیاره میشه موافق. اما کسی بالا سرش نیست بگه بیار، در اینجا تحقق دعویت وقتی نیست، صرف امکانه، امکان قوه است و این مصحح عذاب نمیشه و ظلم رو ایشون اینجور تصویر میفرماید. مرحوم ها شیخ خودشون میفرمایند که این مبنایی است که ما داریم، بقیه که قبول ندارن این رو. اونها داعویت را متقوم به وصول نمی دانند. بنابراین ما باید علا مسلک المشهور به تعبیر ایشون بیاییم تصویری برای ظلم بکنیم که در اینجا سقرویت مورد رو اثبات بکنیم، ولو برای کسی که تکلیف را مثل ما جعل ما یمکن ان یکون داعیاً نمی دانه. در این مقام ایشون این تصویر رو میکنن، میفرمایند ظلم محقق میشه به این که بین مولا و عبد حقوقی وجود داره، حقی مولا و عبد داره، حقی عبد نسبت به مولا داره، یه ضوابطی هست در به اصطلاح تعبد و در بین موالی و عبید، کاری هم ندارن عرفیه و شرعیه باشه. در اینجا این عبد من حق المولا علیه این است که اگر این مولا امری کرد، دستوری داد، این اطاعت کنه و انجام بده، اون حقش دیگه. و اگر مولا امری کرد و این انجام نداد، خرج عن ذی الرقیه، خرج عن ذی العبودیه. خروج از ذی عبودیت در نظر ایشون یعنی از اون حدود خودش تجاوز کرده، یعنی حدود عبودیت رو رعایت نکرده. اون حد و معیار این بود در بین موالی و عبید، اینم چه عرفیه باشه چه شرعیه تفاوت نمی کنه، بین الموالی و العبید العرفیه هم همینجوره. حق مولاست که اطاعت بشه به وسیله عبد، اگر امر کرد این عبد اطاعت نکرد، خب این ظلم من العبد. چرا؟ برای اینکه از حدود عبودیت، از ذی عبودیت خارج شده. اما اگر در اینجا مولا امری نکرده، دستوری به این نرسیده، شک داره، احتماله به فرمایش ایشون، احتماله، شکه، علم پیدا نکرده به غرض مولاش، اگر این آمد تکلیف محتمل رو انجام نداد، یحتمل این کار حرام باشه، اما احتمال علم که نداره، آمد انجامش داد، یحتمل که این واجب باشه، آمد ترکش کرد، انجامش نداد، شبهه وجوبیه. در موارد احتمال، در اینجا سوال اینه، آیا این عبد اگر احتفاظ به احتمال تکلیف و احتمال غرض نداشت، از ذی عبودیت خارج شده؟ حدود عبودیت رو زیر پا گذاشته؟ نه. اینجا مخالفتی نه، مخالفت زمانی هست که امر داشته باشه، مخالفتی نکرده با مولای خودش. حق مولا بر عبد این بود که اگر اوامری داره مخالفتش نکنه، خب اینم مخالفتی نکرده. ولذا وقتی خروج از ذی عبودیت تحقق پیدا نکرده، اگر مولا بیاد این رو مؤاخذه بکنه، هذا ظلم، خروج از اون معایر و ضوابطی که بین الموالی و العبید بوده، این مولا عبدی رو که باش مخالفت نکرده اگر بیاد مؤاخذه بکنه، او از ذی مولویت خودش خارج شده. بالاخره حقوق دو طرف است دیگه، موازین و معیارها دو طرف است. ظلم رو به این صورت تصویر میکنن که در اینجا چون این عبد مخالفت، اسیان، صدق نکرده، از ذی عبودیت خارج نشده. وقتی از ذی عبودیت خارج نشده، عذاب کردن، مؤاخذه کردن این، به هر معنایی میخوایم بگیم اخذ کردن به این، ظلمون من المولا علی العبد. بنابراین چه بر مسلک خود ما که قائل هستیم التکلیف جعل ما یمکن ان یکون داعیان، چه بر مسلک مشهور که قائل نیستن که انل داعویه تتقوم بالوصول، ایشون ظلم رو تصویر میکنن در اینجا در حاشیه‌ای که در کلام استاد بزرگوارشون مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه دارن. این فرمایش مرحوم شیخ اصفهانی است. اینو اجازه احسن تو حرف خوبی شما دارید میزنید، اینو اجازه بفرمایید ما در و تحقیق بعد از تعرض اشکالاتی که سید اون استاد از مربر ما چک کردن در و تحقیق اینو بحث میکنیم. این حرف خوبیه احسن تو، این حرف بسیار خوبیه. ازم به حضورتون که سید اون استاد رضوان الله علیه اینجا هم باز اشکال کردن. ازم به حضورتون که به مرحوم شیخ اصفهانی، ایشون میفرمایند که اما مطلبی که ایشون بر طبق مبنای خودشون دارند ما در جای خودش آمدیم و گفتیم که ما این مطلب رو قبول نداریم. ایشون می‌فرمایند تکلیف عبارت است از جعل ما یمکن ان یکون داعیان. ما در جای خودش آمدیم و گفتیم نخیر، تکلیف عبارت است از جعل ما یقتضی داعویه، نما یمکن ان یکون داعیان که تفاوت میکنه. ما هم در جایگاه خودش این رو مفصل بحث کردیم و همین معنا رو اختیار کردیم، یعنی تکلیف عبارت است از اقتضاء الداعویه. شارع میاد این اقتضاء الداعویه رو جعل میکنه، تعبد میکنه بهش. این اقتضاء بعد باید تحقق خارجی پیدا کنه. صرف الاقتضاء، صرف الاقتضاء در اینجا زمانی که مکلف واجد شرایط پیدا بشه غیر علم. الان اشکال نکنن آقا ببن که علمم از شرایطه، او رو تنجز میگن، او رو حسابشو جدا میکنن. حالا چرا اینم حرفه در جای خودش. اگر مکلف واجد شرایط شد، اقتضاء تبدیل میشه به فعلیت. پس نه جعل ما یمکن ان یکون داعیان. خب این اشکال مبناییه، اون جای بحث نداره. در جای خودش این مبنا رو باید اثبات بکنیم، مبنای مرحوم حاجی رو نفی بکنیم، اینجا هم جاش نیست. این اشکال رو کنار میذاریم. اشکال دومشون میفرمایند که احتمال چیزیست که یمکن ان یکون داعیان. مگر شما نمیفرمایید جعل ما یمکن ان یکون داعیان؟ امکان داعویتی که شما تصویر می‌فرمایید در امری که جعل میشه، همون امکان داعویت در احتمال هم وجود داره. می‌فرمایید نه، در اینجا ادله احتیاط در مواردی که احتیاط ثابته، نه اونی که اخباری ها میگن. اینجا مگر احتمال داعی نیست؟ مگر داعویت ایجاد نمی‌کنه؟ احتیاط که ما میگیم یعنی علم نداریم، مثل دماء، فروج، اعراض در این موارد. اگر علم به تکلیف داشته باشه که احتیاط معنا نداره، تکلیف رو انجام میدیم. میگن در اینجا وقتی شبه در دماء دارید، وقتی شبه در اموال دارید، شارع مستقیم آمده اونجا جعل احتیاط کرده. جعل احتیاط یعنی چی؟ یعنی احتمال این که اینجا ارضی نابجا در خطر واقع بشه، جانی در خطر واقع بشه نابجا، احتمالشه. این احتمال رو باید احتفاظ بش بکنید. خب این خودش دعوت داره، احتمال در احتیاط دعوت داره. ایشون میفرماین من اشکال که ما بیایم بگیم در ما نحن فیه شبه هست، شبه که هست احتمال تکلیفه، احتمال وجود تکلیفه، احتمال عدم تکلیفه. این احتمال وجود تکلیف ما بیایم بگیم این هم داعویت داره، مثل علم به تکلیف. ما در احتیاط هم داریم، آقایون اخباری ها هم همین رو به نحو عام میخوان بگن، احتمال خودش داعویت داشته باشه. و این داعویت هم ایشون میفرماین همون حرفایی که زدین، توجه باشه که این داعویت در اینجا به معنای موافقته، ولذا ما در احتیاط میایم فعل رو انجام میدیم به رجاء موافقتش با واقع، به امید اینکه با واقع مطابق در بیاد، به امید دیگه، رجاء. این احتمال برای ما داعویت ایجاد کرد. داعویت یعنی موافقت محتمله، داعی ما در رعایت احتمال و احتفاظ این احتمال چیه؟ موافقت الامر، مخالفت نکرده باشیم، موافقت بکنیم. پس در اینجا این داعویت در احتمال هم حاصله. اگر داعویت در احتمال حاصل باشه، اون وقت شما دیگه نمیتوانید بیاید بگید که تکلیف واصل فقط داعویت داره و قابل اخذه. نه، احتمال هم قابل اخذ میشه و ظلم میشه، ظلم میشه نسبت به مولا وقتی احتمال غرض میداده و احتفاظ بر غرض نکرده. این فرمایشیست که ایشون اینجا دارن. ما الان وارد نمیشیم در این بیان، چون مفصل بعد از مطلب بعد که ذکر کردیم و تحقیق وارد میشیم اونجا عرض میکنیم، اونجا مطالب رو به اصطلاح عرض میکنیم و پخته میکنیم انشاءالله. اما نسبت به مطلبی که ایشان میفرمایند که خب این مایوم کنو ان یکون داعیان و این که حرفایی که ما میزنیم و این که در اینجا تتقوم الداعویه بالوصول، اینا سیدون الاستاد قبول ندارن، شیخون الاستاد قبول ندارن. شیخون الاستاد مراد مرحوم صاحب کفایه است، دیگران که نگفتن. پس ما بیایم در اینجا بر اساس مسلک مشهور معشی بکنیم که اونجا خروج از دیگه عبودیت رو مطرح میکنن، ایشون در اینجا هم اشکال میکنن. ایشون میفرماین که مسئله که در اینجا هست، اگر ما همون معنای رو ذکر میکنن که قبلا فرمودن، اگر ما گفتیم احتمال داعویت داره، شکی نیست اگر شخص مخالفت کنه با جزم به تکلیف، این خارج شده از زیگ عبودیت. اما به چه مناسبت شما اینجور جزمی و محکم میگید اون کسی که احتفاظ نکرده است به احتمال تکلیف؟ احتمال تکلیف داده، احتمال اغلایی بوده، احتفاظ نکرده است به تکلیف. حالا ما یه قدر آب و رنگ و نعناداغش هم زیاد بخوایم بکنیم در اینجا مطلب رو، در امور مهمه احتفاظ به احتمال عقلا نمی کنند. اینجا رفته دکتر میگه این بچه شما خدای نکرده مشکلی داره، دکتر میگه در اینجا این از دست رفته، اگر عمل بکنی یا اگر این دارو رو بدی 20% احتمال داره خوب بشه. دکتر میگه العاقل به ما هو عاقل احتفاظ به این احتمال نمیکنه، همه میکنن، نه 20%، 5%ش هم میکنه، مخصوصا کسی که بچه دیگه نداشته باشه، همین یه بچهش باشه، عیالش هم دیگه حامله نمیشه، جرأت هم نداره زن دیگه بگیره. این عرضم به حضورتون که 1% رو میره دنبالش. ولذا نکته ای که ایشون میخوان بفرمایند این است که طرف مولاست، اگر احتمال تکلیفش رو میدیم، مولای حقیقی اینجا عبد میاد با اینکه این احتمال رو میده، احتمال عقلایی هم هست، اعتنا نمی کنه و رد میشه. اینجا این که شما بیاید جزمن بگید این خارج نشده است از زیگ عبودیت، این اول کلام ما قبول نداریم، تمام نیست. نه، لقائل ان یقول که این خارج شده است از زیگ عبودیت. چجور احتمال عقلایی نسبت بچه خودش رو اونجوری عمل میکرد یا احتمال میده اگر اینجا پولش رو در این معامله سرمایه گذاری بکنه 10% احتمال ورشکستگی داره، نمیکنه، نمیره جلو. اما اینجا به مولا که رسید دیگه مطالب تمام شد. و ثانیاً ایشون میفرمایند که یه مبنایی دارن که مبنای ایشون نیست، دیگران هم میگن که در اینجا اصلا این حدودی که ایشون میفرماید، ضوابطی که بین موالی و عبید هست، این در موالی و عبید عرفیه تمامه، اما در مولای حقیقی این تمام نیست. در مولای حقیقی عبد ملک مولاست حقیقتا، و اون مولا در این ملک خودش لهو التصرف به ما شاءه، هر جور دلش بخواد عمل بکنه. اون شخص یه بنده ای خرید، آوردش تو خانهش، گفت که خب اسمت چیه؟ گفت مثلا، نگفت اسمشو، گفت هر چی تو بگذاری. گفت یعنی چی؟ اسم گفتم هر اسمی شما بگذارید. گفت غذا چی دوست داری برات درست کنیم؟ گفت هر چی شما دوست داشته باشید. گفت لباس چی میپوشی؟ گفت هر لباسی شما بپسندید. گفت کجا میخوای زندگی کنی؟ گفت هر جا شما بپسند. گفت یعنی چی؟ خودت هیچ نظر نداری؟ گفت من عبدم. عبد ملک مولای خودشه. مولا هر جور پسندید عبد باید اطاعت کنه. اینی که خریده بود آدم حسابی بود، شروع کرد گریه کردن. گفت یک روز من در مقابل خدا اینجور نبودم که تو الان میفهمی این رو و به من القا میکنی. یه روز مقابل خدا من اینجور نبودم. ایشون میفرمایند که عبد حقیقی نسبت به مولای حقیقی ملکه. این که بگیم اگر اینجا عذاب کرد، ظلم کرد، اینجا اصلا در مورد مولای حقیقی این حرفا مطرح نیست. این مبنایست که اینو باز توضیح میدم. من این رو بعد در تحقیق میخوام جواب بدم از ایشون و تحقیق کنیم فرمایش ایشون رو عرض میکنیم. و ثالثاً ایشون میفرمایند که اینم عرض کنم، وقت گذشت، اشاره میکنم، حالا اگر واضح نشود اشکال نکنه تا فردا توضیحش بدم. ایشون میفرمایند که ما تعجب میکنیم که جناب حاچه، خب حالا ایشون حق دارن حاچه استادشون بوده، جناب حاچه با وجود این که مبناشون این است که قبه عقاب در اینجا به ملاک بناء عقلاست، اون وقت در اینجا در این بناء عقلا اگر عرضم به حضورتون که این آدم آمد احتمال رو نیاورد و مولا آمد عقابش کرد، ظلم کرده مولا به این، این چه چیزیست که بناء عقلا عقاب شارع رو در آخرت آمده اینجا موضوع کار خودش قرار داده؟ این بناء عقلا ربطش به اون عقاب شرعی چیه؟ اگر ما این حرفو بزنیم که میایم میگی مستقل عقلی ادراک قوه عاقل است، خب باز حرفی عقاب شرعیه. در اینجا شارع عقاب نکند چون ظلم، ظلمم که اونا نمیگن، ذم میگن. ذم میگن یعنی منافی است با چی؟ با استقرار نظام عقلایی. این نظام عقلایی چجوریه که وابسته شده به قبه، به عقاب کردن شارع یا عقاب نکردن شارع؟ یعنی این نظام عقلایی مستقر نمیشه در اینجا اگر او بیاد و عقاب بکنه. ایشون نظرش همینه. حکم عقل رو اینجا بناء عقلا و قضایای مشهوره میدانه. این بناء عقلایی بنا دارن عقلا، حفظن لنظام هم، اقامتن لنظام هم. این حفظ نظام اینا چجور مقید شده به اینکه اونجا شارع این آقایی رو که احتفاظ به احتمال نکرده عقاب بکنه؟ این نظام عقلایی به هم میخوره؟ چه به هم خوردنه؟ ربطی نداره نظام عقلایی در اینجا به اون قصه، رو مبنای شما. یعنی اشکالی که ایشون میکنه روی مبنای مرحوم حاچیخه. این اشکالاتی که ایشون میفرمایند. به هر حال ما کلمات رو اینجا عنوان کردیم، اما حالا خودمونم مطلبی داریم که به عنوان و تحقیق عرض بکنیم. السلام علیکم.